و انفسکم شما همجور بیارید، ثم نبته و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. بعد مباهله میکنیم و میگیم لعنت بر کسی که دروغ میگه. خب امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا با پیغمبر فردا سر وقت آمدن و اونها دیدن که پیغمبر خاصان خودشو آورده، فهمیدن که حق ما ایشونه و اگه اینا دست به نفرین بلند کنن خلاصه همه نابود میشن. این بود که مسیحیای نجران اون روز که روز 25 ذی‌الحجه بود سال 10 هجری در مکانی که الان در مدینه منوره یه مسجد هست بهش میگن مسجد الاجابه، آره، یا مسجد مباهله، بیشتر هم مسجد الاجابه میگن، اونجا این کار رو کردن که الان بعد مسلمان ها بعدش اونجا رو مسجد ساختن. پس اینها برای مباهله نیومدن و ترسیدن، گفتن ما جزیه میدیم خلاص سال به سال یه چیزی به عنوانی که ما در اقلیت هستیم و شما امنیت ما رو حفظ میکنی، سالی مثلا حالا شمشیر میدادن، سپر میدادن، لوهای یمنی میدادن، خلاصه مسائلی رو و مطالبی رو که قرار گذاشته بودن در قالب جزیه به پیغمبر پرداخت کنن. پس اون روز رو میگن روز مباهله، یعنی 25 ذی‌الحجه. خب حالا آخر این آیه رو توجه داشته باشید که خدا اینجا فرموده که بگیم فلنجعل لعنت الله علی الکاذبین، خدا لعنت کنه کسی که دروغ میگه. الان امروز دروغگوی معروف زمان فعلا رئیس جمهور آمریکا شده که صبح تا شب دروغ میگه و خود امریکایی‌ها و خود همحزبی‌ها و خود دوستانش هم دارن اقرار میکنن که همینطور دروغ میگه، حرفی که صبح میزنه زور نفیش میکنه و خلاصه همینطور رنگ عوض میکنه. حالا برای من و شما که دوستداران اهل بیت هستیم توجه داشته باشیم، یکی از کارهای بسیار زشت نابستن دروغ گفتنه. دروغ یعنی انسان حق رو پایمال میکنه، دروغ یعنی یک جنایت. مثلا میگه آقا این جنست خالصه، میگه بله خالص، دروغ میگه خالص نیست. حالا مثلا تو زمان ما رو به گوجه رو با یه چیزای قاطی میکنن یا گاهی عسل قلابی درست میکنن و خیلی جنسای خوراکی هایی که مخلوط میکنن با چیزای دیگه و به عنوان جنس خالص میفروشن، هم دروغ هست و هم گناه هست و هم مدیون میشن به اون مشتری که این جنس ناخالص رو بهش تحویل میدن. از امام صادق پرسید آقا شیعیان شما ممکنه دروغ بگن؟ وای بر ما. فرمود که نه، شیعه ما دروغ نمیگه. ای بابا الان همه دروغ میگه، خب همه خلاف میکنن، دروغ حرف غیر واقعیته. از قدیم هم شنیدیم که دروغگو دشمن خداست. با دروغ خلاصه فاصله بگیریم تا زندگی هامون برکت کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی به شوخی دروغ بگه، حالا واقعی هم نباشه، فهمون کسی که دروغ به شوخی هم دروغ بگوید لذت ایمان را نمی چشه. علت این که بعضی ایمانشون سسته، لذت ایمان را نمی چشن، نمی فهمن. دروغ به شوخی هم لذت ایمان را می بره. اگر به واقع انسان دروغ بگه که وا مصیبت دیگه. لقمان ازش کسی دوستی پرسید تو چطور شد به این مقام رسیدی؟ تو درس نخوندی، سواد نداشتی؟ گفت خداوند به من علم داد. گفت خب بخواد چه کردی که خداوند به تو درس نخونده علم داد؟ گفت من به عمرم دروغ نگفتم، اصلا اهل دروغ نیستم، من در امانت کسی خیانت نمی کنم، من به وعده هام عمل می کنم. سه تا کار خوب منو خدا پسندیده و به خاطر این سه کار خوب به من بدون استاد بدون کتاب علم داد. و خلاصه لقمان حکیم شد، یک سوره به نامش در قرآن خدا فرستاده. لقمان گفت من به عمرم دروغ نگفتم و دروغ نمیگویم و من به تعهداتم عمل میکنم و من در امانت کسی خیانت نمیکنم. ما همینجور هستیم، این بچه هامون و زن و بچه اینا امانت الهی هست، وسیله گناه براشون فراهم نکنیم، اینا رو به سمت گناه نکشونیم، اینا خودش امانته، عمر ما امانت هست. ان شاءالله عاقبت بخیر بشیم پس این سوره مبارکه 61 فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، این آیه مباهله است. به صورت مختصر خدمتتون توضیح دادیم. هر شب یک آیه رو انتخاب میکنیم و به حول قوه الهی به صورت اختصار در خدمتتون معنیش رو تقدیم میکنیم. انشاءالله که همه ملت ایران پیروز بشن و همه دشمنان ایران که در واقع صهیونیست ها و آمریکای جنایتکار هستن، انشاءالله که شر خودشون و اذنابشون به خودشون برگرده. عاقبت به خیر بشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امشب علی و فاطمه گریان و نالان، مهدی رود سینه زنان با دیده گریان. کو گنبد و صحن و سرایت باقر علم، خاکی بود قبرت چرا ای کاشف علم. شهادت آجانمون حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تا فردا شب رأس ساعت 8:30 همه شما رو به خدا میسپارم. پاینده و برقرار باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداحافظ.
آخر آل رسولم نجل زهرای بسولم، پار شد قلبم از زهر کینه، پار شد قلبم از زهر کینه، جان سپردم به شهر مدینه. باقر آل رسول نجل زهرای رسول، پاره شد قلبم از زهر کینه، پاره شد قلبم از زهر کینه، پاره شد جان سپردم به شهر مدینه. لا مصیبت مصیبت قبله اهل ولایم شد مدینه، قبله اهل ولایم شد مدینه، کربلایم زاده سید و ساجدینه، زاده سید و ساجدینه، کشتم کشته زهر کینه. ما مصیبت مصیبت صدر زین شد. بس نگاهم ناله آمد برون از نهادم شهر بر خاک غربت نهادم ناموسی باقر آل رسولم باقر عجل زهرا پاره شد قلبم از زهر کینه
وقت بخیر میگم به شما هموطنان عزیز و شجاع و غیورم که از سراسر ایران همراهید با رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ما رو میشنوید. همراهیتون بسیار برای ما ارزشمنده، به ویژه در این لحظات، در این روزها و ساعات، و امیدواریم که به لطف اراده خداوند تمام این ساعات به پیروزی نهایی برای ملت ایران ختم بشه. خیلی ممنونم همچنان با رادیو تهران همراه بمانید. یک ایران بود و یک خرمشهر، یک خرمشهر بود و همت و غیرت یک ملت.
بهار غیرت،
یک ملت بود و عزم آزادی پاره وطن.
بهار غیرت.
توجه فرمایید شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، خونم شهر، شهر خون آزاد شد.
هنوز 40 روز از جنگ نگذشته که روستاهای خوزستان یکی یکی به دست بعثی ها می افتاد. اصلا خبرهای خوشی به گوش نمی رسید. فخرالدین حجازی گزارشی در نماز جمعه می دهد.
اونگاه هر خانه‌ای که عکس امام در آن بود منفجر کردند. گاو و گوسفند و مرغ و خروس و فرش و اساس همه را به غارت بردن. افراد انقلابی را دست بسته گلوله باران کردند. حتی چشمهای آنان را زنده زنده از حدقه بیرون آوردن. این چهره سیاه دشمن ماست.
خبر بدی که نباید می آمد آمد. خرمشهر سقوط کرد. تا چند ماه بعد این غم در فضای نظامی ایران ادامه داشت. بالاخره نیروهای ایرانی خودشان را پیدا کردند. حتما می خواستند یک عملیات بزرگ طراحی شود. آیت الله بهشتی، اوایل سال 60.
ای فرماندهان نیروهای مسلح ما در جبهه‌های نبرد، بر خدا توکل کنید و به پشتیبانی این ملت اعتماد کنید و هر چه زودتر حمله تهاجمی قاطع خودتون را بر ضد متجاوزان مزدور صدام آغاز کنید.
یک شب از دفتر بیت امام خمینی با فرماندهان عالی جنگ تماس گرفته شد تا در یک جلسه مهم شرکت کنند. محسن رضایی فرمانده سپاه بود و به آن جلسه رفت.
بعد از مدتی که در جبهه ها سکوت بود، امام همه فرماندهان را احضار کرد و فرمود که باید مسئله جنگ را به سرعت حل بکنید. برادران سپاه و برادران عزیز نیروی زمینی را واداشت که یک طرح عملیات بزرگ را که برادر عزیزمون جناب آقای تیمسار سرتیب ظهیرنژاد تشریح کردند، این طرح را به شورای عالی دفاع دادند و در اونجا تصویب شد.
رفتن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح هم نتایج مثبتی داشت. تفکر آنها چندان نمیتوانست بین نیروها وحدت ایجاد کند و اصلا انقلابی نبود. امیر صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
موقعی توقف تمام شد که دیدیم این آفت در جبهه جنگ ریشه‌کن شد، آفتی که خط لیبرال هدایت کنندش بود، این ریشه‌کن شد. تا ریشه‌کن شد ما تحرک دیدیم در حالی که همون امکانات رزمی رو داشتیم، در حالی که همون سازوبرگی که اونها روش حساب نمی‌کردن داشتیم، در حالی که اون زاغه‌های مهمات ما رو اینها در مرحله توقف خالی کرده بودن، اینقدر آتش ریخته بودن رو دشمن و حرکت نکرده بودن تا این زاغه‌ها همشون تمام شده بود و مهمات کمی برای ما مونده بود.
در پاییز و زمستان 60 اتفاقهای خوبی افتاد: عملیات طریق القدس و شکست عصر آبادان. اما همه نگاه ها هنوز به شهر راهبردی خرمشهر بود. صدام آنجا را گنج خود می دانست. آیت الله هاشمی رفسنجانی:
قاطع مؤکد دستور داده بودن به اونایی که خرمشهر هستن دفاع از خونی اونا خودشون میگن محمره، دفاع از محمره مثل دفاع از بغداد و بصره، تا آخرین گلوله و تا آخرین نفر باید اونجا بجنگ. این دستورشون بوده.
بالاخره روز موعود فرا رسید. وحدت ارتش و سپاه و مدیریت جدید جنگ جواب داد. سوم خرداد خرمشهر فتح شد و یک ایران سربلند.
نام آوران سلح شوران به پیش، تا فتح کامل دروازه های استکبار راهی نمانده، پس به پیش تازید.
تاریخ هیچگاه این پیروزی را از یاد نخواهد برد. وقتی که ایرانی ها نشان دادند مرد میدان هستند و جلوی هیچ قدرتی کوتاه نمی آیند. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
خرمشهر که فتح کردیم مردم احساس کردند در جنگ پیروز شدیم، تمام شد. در جنگ ما پیروز شدیم، چون نقطه مهمی که دشمن گرفته بود، بر او تبلیغ کرده بود، بر او سرود خوانده بود، شعر خوانده بود و گفته بود بصره رو من از دست میدم، بغداد رو از دست میدم، ولی خرمشهر رو از دست نمیدم. اون همه شعار، اون همه شعر، اون همه حرف، و پیروزی خرمشهر یک پیروزی بزرگ برای ملت بزرگ ایران بود و هست. خرمشهر فراموش نمیشه. 3 خرداد باقی ماند، 3 خرداد جاودانه شد. تا تاریخ ایران تاریخ است، تا خرمشهر خرمشهر است، 3 خرداد میماند، زنده میماند، پاینده خواهد.
ای خروشان دیار شهیدان، سنگر سرفرازی و ایمان، شعله خشمت آتش فشان شد بر سر و روی دشت ایمان.
جاودان خرمشهر، به دین فخر خرمشهر.
خشم و خون تفسیر استقامتی در پهنه های رزم و کین درفش خونین این امتی توفند خرم شد به خرمن وجود عهد من در پناه نصرت خدا بمان بمان جاودان شهر من
تحیه ها چنگ ها شکست پی فرست پا شکوفه یه امید برداره.
وقتی خرمشهر پیروز شد امام خمینی جمله‌ای درباره این عملیات موفق گفتند که اهمیت کار رزمنده‌های ایرانی را نشان می‌داد.
این مسئله مافوق طبیعت است. این مسئله روی عنایاتی است که خدا به شما کرده است و دارد.
عملیات بیت المقدس هم قدرت ایران را نشان داد و هم هیبت صدام را فرو ریخت. قدرت خیالی که صدام از خود ساخته بود ناگهان فرو ریخت. امیر صیاد شیرازی از فرماندهان عملیات فتح خرمشهر:
نبرد بیت المقدس آغاز شد، نبردی که بیش از 6000 کیلومتر مربع از خاک اسلامی مون آزاد شد. بیش از 19000 نفر اسیر از دشمن گرفتیم. نبردش که دروش صدها تانک، نفربر، خودرو، بولدوزر، لودر، امکاناتی که ما لازم داشتیم به کار ببریم برای ادامه جنگ، و با این افتخار بگیم رو پای خودمونم می جنگیم.
قواعد جنگ بعد از سوم خرداد تغییر کرد. همه طراحان نظامی فهمیدند که این ایران است که مشخص می کند قدم بعدی در روی زمین چیست. آیت الله هاشمی رفسنجانی این گونه برای مردم توضیح می دهد:
کاری که این عزیزان ما در خرمشهر کردند همه فهمیدند. صدام هم خودشو به نفهمی میزنه، اونم فهمیده، بیشتر از همه فهمیده، قبل از همه همه فهمیدن که ما هر جا بخواییم بریم میتونیم بریم و هر جا بخواییم نفوذ کنیم و حرکت رو در هر جا در اطراف خودمون بخواییم انجام بدیم میتونیم بریم. همون شیوهی که عرض کردم، یه جمعیتی در حدود 30000 نفر، اینطور که جناب سرهنگ صیاد شیرازی گفتن، تا امروز تا این ساعت 19700 نفر که اسیر شدن، 5000 نفر رو سابق بودن، یعنی 14700 نفر تو عملیات خرمشهر اسیر شدن. خب آدم تا 7000 رو نکشه که بقیه اسیر نمیشن، یادم لابد زخمی شدن، فرار کردن، و حداقل 30000 نفر آدم اونجا بوده. در کجای دنیا شما در یه محدوده چند کیلومتری فکر میکنید دشمن میتونه این همه نیرو جمع بکنه و اینجور با یک حمله، با یک هجوم ساعت 10:30 شروع کنن و ساعت 2 صبح پولونو رو تسخیر کرده باشن و اونجور شکافته باشن و جلو رفته باشن، این جریان معلوم میشه همه جا میشه.
صدای مارش پیروزی یکی از ماندگارترین قطعات افتخار امیر تاریخ دفاع مقدس شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بعد از خرداد 61 دشمن هم فهمید با این وضعیت صدام دوامی نخواهد یافت، بنابراین فروش تجهیزات نظامی از تانک و نفربر گرفته تا هواپیما و بالگرد چندین برابر افزایش یافت، اما انرژی مثبت آن برای ایرانی ها بیشتر بود. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه:
به نظر من بهترین تعبیری که میشه برای آزادی خرمشهر گفت بازگشت اعتماد به نفس تو ملت ایران بود، چون ایران بیش از در طی 200 سال قبل از این تاریخ بارها جنگ‌های علیه ایران صورت گرفته بود و مرتب ایرانی‌ها شکست می‌خوردن. این اولین پیروزی ایرانی‌ها در طی 200 سال گذشته بود و لذا اون اعتماد نفس ملی دوباره به ملت ما در آزادسازی خرمشهر بازگشت کرد.
بعد از آن بود که مدیریت جنگ در ایران با همکاری ارتش و سپاه رنگ و بوی دیگری یافت. همه فهمیدند هر جا وحدت باشد موفقیت هم در همان حوالی است. آنهایی که جنگ را می‌شناسند می‌دانند که خرمشهر یک شهر معمولی نبود و فتح آن کمتر از یک حماسه ملی نیست.
ارتشیان و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح در محلی که هستند و در جبهه‌ها که هستند به فعالیت خودشون ادامه بدن و فعالیت خودشون را زیاد کنند. قدر این نعمت خدایی را که بین همه شما آشتی انداخت و ائتلاف انداخت، این از نعمت‌های بزرگ الهی است. به واسطه سستی ما یک نقیصه‌ای وارد بشه در جنگ باید جبران بکنیم.
ای شهر نستوه قوی بنیان، پاینده چون کوهی از پولان، هرچند دامار تو شد گلفام، بستد و شمشادت سپاه افتاد، اما به یمن همت مردان از بند اهریمن شدی آزاد. مبرد گرگشت ایرانه، بار دگر شد خاک تو آباد، پاینده نامت باد خرم شد، فرخنده بادا سوم خرداد، پاینده نامت باد خرم شد، فرخنده بادا سوم خرداد. در دامنت خفته است یک آسمان خورشید، نام شهیدانت شد در جهان جاوید، در دامنت خفته است یک آسمان خورشید، نام شهیدانت شد در جهان جاوید. ایران زمین ای باغ عرفان گلفشان ماهی، ای گلشن علم و فضیلت بی خزان مانی، ایزد تو را ای مرز